بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. توفيقي بحمد الله محضر مبارك برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه فتح را بازگو میکنیم. در دو گفتگوی قبل اشاره شد که خداوند در سرآغاز این سوره مبارکه خبر از فتح و گشایشی در کار پیامبر میدهد که این فتح با همه نشانه هایی که دارد قاعدتا همان گونه که توضیح کامل دادیم از حدیبیه تا فتح مکه است. این پیروزی که مقدمه اون چنان صلح مبارکی بود و انتهای اون گشایش و فتح مکه. فواید و برکاتی که این فتح بزرگ برای پیامبر دارد قابل تذکر جدی است. لذا یک به یک خطاب به خود رسول خدا این موارد رو ذات باری تعالی برشمارد. توجه دارید در این موارد خطاب مستقیماً ابتداءً خود رسول خداست. انا فتحنا لکه فتحاً مبینا. این فتح مال توست پیامبر. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. و پیامبر این فتح موجب می شود که تمام تبعات و تمام بدگمانی ها و کینه هایی که تصورات باطلی که تا امروز پیرامون تو در اذهان این جامعه بود و این مشرکان تو رو به نوعی کسی می دانستن که مقابل تمام باورها عقاید سنتهاشون ایستادی، به عنایت الهی با این صلح و این فتح از میان می رود. دوران این کینه توزی ها بعضن به پایان می رسد و یه تسلیم کلی در سراسر جزیره العرب بانگاه فراتر از اون پیش می آید. خب توضیحات لازم رو در این جهت دادیم و تمام شد، تکرار سخن نمی کنم. دومین نعمتی که برای تو، دومین فائده ای که این فتح برای تو دارد این است که ویتم نعمته علیک. با این فتح نعمتش را خدا بر تو تمام می کند. استحضار دارید که ما در قرآن کریم و در کلام عرب دو کلمه داریم که نزدیک به هم به کار برده می شود: تمام و کمال، اتمام و اکمال. آیه‌ای داریم که به این آیه می فرمید آیه اکمال دین است، آیه اتمام نعمت است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از سعایی که پیرامون مبحث قدیر در قرآن آمده است یکی همین قسمت از آیه سوم سوره مبارکه مائده. فرق بین تمام و کمال چیست؟ خداوند در مورد نعمت تمام رو و اتمام رو به کار میبرد، این کلمه رو به کار میبندد. با یه مثال قرآنی عرض میکنم، دقت میفرمایید. شما اگر روز رمضان 14 ساعت بود، 13 ساعت و 55 دقیقه روزداری کردید، دون 5 دقیقه پایانی افطار فرمودید، چه اتفاقی میافتد؟ تمام 13 ساعت و 55 دقیقه برباد، هیچ ارزشی نداره، همه از بین میره. اما اگر شما روز اول ماه مبارک رو روزه گرفتید، دوم رو نگرفتید، سوم رو گرفتید و چهارم رو نگرفتید، آیا این که شما روزهای زوج رو روزه نمیگیرید این ضرر به روزهای فردتون میزنه؟ یعنی موجب میشه که اون روزهای فرد مورد قبول نباشه؟ یعنی اینها روزه نباشه، حاجت به قضا داشته باشه؟ نه. دقت فرمودید؟ خداوند در مورد روز ماه رمضان که یک روز رو از ابتدا تا انتها روزه داری کنید و اتم الصیام الی اللیل، این رو اتمام میگه. اما اینکه شما 30 روز رمضان 29 روز رمضان رو روزه داری کنید و لتکمل العده، این اکماله. یعنی چه؟ جایی که یه مجموعه ای افراد و اون پیوسته و زنجیروار و متصل کنار هم وابسته و متمم هم باشند که با هم یک کل واحد رو تشکیل میدهند، از چیدمان و کنار هم بودن اینها تعبیر به اتمام میشه، این میشه چیز تمام. هنگامی که مجموعه اجزاء مستقلی دارند اگر کنار هم باشد خوب است، و الا هر کدام برای خودش قصه خاص خودش رو داره، نام این اکمال است. توجه فرمودید؟ خداوند در مورد نعمت تمام و اتمام رو به کار میبرد، مانند اینجا، مانند آیه سوره مبارکه مائده، و یتم نعمته علیک، مثل این که خداوند نعمت‌های خودش رو که بر وجود انسان ارزانی می‌کند زنجیره است، پیوسته است، وابسته و متصل به یکدیگر و متمم همند نعمت‌های الهی. نعمت‌های مادی بدون نعمت‌های معنوی فایده نمی‌کند. نعمت‌های معنوی حاجت به نعمت‌های مادی دارد. نعمت‌های باطنی در کنار نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های ظاهری در کنار نعمت‌های باطنی، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. نعمت‌های خداوند زنجیرند، اینا متصل به هم، پیوسته به یکدیگر مطرح می‌شود در مورد انسان در قرآن. فرمود پیامبر این فتح موجب آن می شود که و یتم نعمته علیک، خداوند نعمت خودش رو بر تو تمام می کند. آیا فرمود چه نعمتی رو؟ نه، وقتی که نفرمود مقید نشد، بعد سخن چیست؟ مطلقه، یعنی تمام نعمت ها را، نعمت دنیوی را و نعمت اخروی را. خدا با این فتح بر تو یا رسول الله به تمام میرسند، یعنی زنجیره نعمت ها دیگه متصل میشه. بالاترین نعمت دنیوی برای پیامبر چیست؟ دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. پیامبر نعمت خدا بر خودش و مسائل شخصی خودش نمیداند، هرچند برای جزء نعمت الهی سر فرود می آورد و متبازانه و خازان شوق گذاری می کند. اما نعمت دنیوی برای پیامبر رسیدن به مراد و خواسته هایی است که در مکتب و در تفکرات او وجود دارد. این تمام نعمت بر پیامبر است که کار به اونجا برسد که برای تناس یدخلون فی دین الله افواجا. این میشه تمام نعمت برای پیامبر در دنیا، به بار نشستن آیین و مکتب. و این اتفاق افتاد، یعنی با صلح حدیبیه و فتح مکه بود که شما ملاحظه فرمودید که تمامیت جزیره العرب کاملا دوران شرک به پایان میرسد، اون توهمات و اباطیل از میان میرود و فراگیر میشه وحدانیت خداوند و شریعت وجود نازنین نبی مکرم اسلام، و اونگاه توسعه پیدا میکند. لتنظر ام القرى و من حولها، بعد دیگه اون دایره خودش رو پیدا میکند و گسترش خودش رو مییابد. و اما نعمت اخروی که بر پیامبر داده می شود که تمام می کند نعمت ها را بر رسول خدا، و یبعثک مقام محمودا، دیگه اون مقامی است که تمام انبیا و اولیا بر وجود نازنین و او در عالم قیامت هم قبطه می خورند. اون مقامی است که سید المرسلین دارد، سید النبیین و المرسلین دارد. استهزار دارید که پیامبران الهی از جهت هدف و مقصد با هم یکی هستن. اینم از اون مواردی که عرض میکنم اگر ما شناخت مجموعی با آیات قرآن پیدا نکنیم، ابلیس و شیطان والله راهزن فکر ما میشود، والله راهزن فکر ما میشود. لا نفرق بین احد من رسله، در مقصد و مقصود بین مسیر پیامبران الهی هیچ تفاوتی نیست. اما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اما آیه بعدی میگه ما پیامبران رو بر هم تفصیل دادیم، این پیامبر درجهش 100 اون 10، انبیا در یه سطح نیستن، اینا یه مرتبه ندارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. شما در میان انبیا 313 تا رسول بیشتر ندارید، در میان مرسلین 5 تا اولوالعزم دارید، در میان 5 تا اولوالعزم یه سید المرسلین دارید که بگوید انا سید ولد آدم ولا فخره، من آقای فرزندان آدم هستم ولا فخره. نمیخوام بحث فلسفی بکنم، الان بحث خودمون خارج میشیم. این هم تمام نعمت بر پیامبر است. الله خاتمو من ختم المراتب به اصلها، به تعبیر فلسفه پیامبر که خاتم النبیین و المرسلین است، یعنی تمام پیشینیان رو طی کرده است، تمام مقامات در او جمع شده است. به تعبیر امروزی ما این ورژن پایانی است که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، تو تنها داری، همه در وجود نازنین او جمع شده است. انبیاء الهی مراتب متفاوت دارند، چه در دنیا چه در جهان آخرت. در جهان آخرت هم همین است. فرمود و یتم نعمته علیک، و خداوند این نعمت رو بر تو تمام میکند در دنیا، در جهان باقی. و یهدیک صراطا مستقیما. سومین نکته ای که خدا به تو ارزانی میکند اینه که تو رو در صراط مستقیم قرار میدهد و هدایت در صراط مستقیم خواهی یافت. پیامبر فعل فعل مضارع استمرار و دوام رو میرساند، نه یک بار. یه مرتبه فرمود علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا رو اونجا فرمود. این مال فتح مکه است، 19 سال از رسالت پیامبر گذشته است، از اون روزی که اقرا بسم ربک الذی خلق رو فرموده بود پیامبر رو خدا در صراط مستقیم قرار داد و در این صراط مستقیم آمد که دیگران را به صراط مستقیم دعوت کند. ببینید، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب رو پیامبر ما بر تو فرستادیم که لتخرج. تخرج فاعلش کیه؟ خدا یا پیامبر؟ تخرج فعل مخاطب مضارعه، یعنی تو یا رسول الله. تا تو مردم رو بگیری از ظلمت به سوی نور بیرون بیاوری. لتخرج الناس، نه لأخرج الناس، من خدا بیرون بیارم. این کتاب رو بر تو فرستادیم تا تو مردم را از ظلمت به سوی نور بیرون آوری. اگر خود او از ظلمت بیرون نیامده باشد میتواند دیگران را به سوی نور هدایت کند. اگر مختصر ظلمتی هم بر وجود او باشد میتواند دیگران را به سوی نور مطلق هدایت کنه. این وجود نازنین باید از تمام ظلمت ها بری باشد، از تمام نقائص به دور باشد که بتواند به تمام معنا انسانها رو به سرمنزل هدایت و نورانیت به تعبیر صریح کلام الهی رهنمون کند و هدایت کند. اینه که بفرماد و یهدیک صراط هم مستقیما، اون هم با فعل استمراری ماضی. بسیار نکته زیبایی دارد. ببینید، اینو گاهی من خدمت دوستان عزیز گفتم، هم جنبه اعتقادی داره هم جنبه تربیتی و اخلاقی دارد. شما بالاخره در سوره مبارکه حمد مدام آن به آن میستید، 5 نوبت میگید اهدنا صراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. شما نفرمایید، بنده خودم را عرض نمی کنم، اولیاء خدا را میگیم، اون خالصین بارگاه الهی را میگیم، اونا که تمام وجودشون از آن خداست، به هیچ بهره غیر خدایی در وجودشون نیست. اینا هم می ایستن، کسانی مانند صدیقه طاهره، مانند امیر المؤمنین می ایستن تا پایان عمرشون میگن اهدنا الصراط المستقیم، بعدم ضربه میاد تو فرقشون میخوره. شب 19 ماه رمضان تو همون محراب صراط مستقیم به شهادت میرسن، ضربه میخورند. خب آیا اینها در صراط مستقیم هستن یا نه؟ اگر صراط مستقیم نبود اینجا چیکار داشتن؟ محراب مسجد کوفه شاهد صراط مستقیم نمیشد. اینا که در صراط مستقیمند، پس این چه معنا دارد؟ آیا این به تعبیر اهل معقول تحصیل حاصل نیست؟ منی که در صراط مستقیمم چی هی میگم خدای منو به صراط مستقیم هدایت کن، منو به صراط مستقیم هدایت کن؟ این اصرار چه علتی داره هی تکرار میشه؟ ولی که هستیم، اومدیم تو صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط بندگیه. و ان اعبدونی ها، هازا صراط مستقیم دیگه، صراطن خدا معنی میکنه صراط مستقیم رو در قرآن، چیز پیچیده ای نیست، یعنی راه عبودیت و بندگی. خب اینا که در مسیر عبودیت و بندگی هستن و چرا این رو سوال میکنن؟ خیلی نکته مهمه. آمدید در صراط مستقیم، اما بقا و دوام در صراط مستقیم از اصل آمدن در آن مشکلتر و دشوارتر است. مشکلتر و دشوارتر است. الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن در یک مسیر درست از اصل اومدنش مهمتره، از اصل اومدنش مهمتره. خیلی خوب شروع کردن، تا کجا آمدند؟ در کدام ایستگاه پیاده شدند؟ ایستگاه اول، دوم، سوم، چند نفر به ایستگاه آخر رسیدند؟ با وجود نازنین نبی مکرم، با اولیاء خدا در طول تاریخ ریزش چقدر بوده از انسان‌هایی که خوب شروع کردن؟ راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. این باقی ماندن، یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ اگر ایمان داریم چرا میگه ایمان بیارید؟ اگر ایمان نداریم چرا ما رو میگه مؤمن؟ کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. زیباترین و عالیترین توجیه همینی که الان تو صراط مستقیم دارم عرض میکنم، یعنی کسانی که ایمان آوردید، دست مریضات خوش آمدید، اما کاری بکنید که بر ایمانتون باقی باشید، کاری کنید که این برق‌ها، جلوه‌ها در درون و برون راهزن مسیر شما در صراط مستقیم نباشد. ادامه بدید این صراط مستقیم رو به اتمام برسانید، به پایان برسانید. اگر میگویید اهدنا الصراط المستقیم، از خداوند، یعنی ثبتنا و اقمنا و ادمنا، یا ربنا علی صراطک المستقیم، خدایا ما را تا آخرین نفس بر صراط مستقیم خودت پایدار بدار. این چیزیست که شما دارید میخواید تو سوره مبارکه حمد، و گاهی اشاره کردم تنها دعا واجبیست که یک مسلمان باید در 24 ساعت بگه. گفتن هیچ دعایی واجب نیست، اما گفتن اهدنا الصراط المستقیم 10 مرتبه در شبانه روز بر هر مسلمان واجبه در مجموعه نمازش. پس این که میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، بس اینه که ما از ثبات و دوامش میترسیم. میدونیم که 100,000 دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، ما میدونیم که این مقدار عوامل لغزنت پیش رو وجود دارد در درون و برون. ما اطمینانی به فردامون نداریم. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدند. میترسیم واقعا، میترسیم روز سر به سجده میگذارد وجود نازنین نبی رحمت. لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، خدایا اگر یک لحظه قرار و عنایاتت رو از دل برداری و متصل به تو نباشیم هیچی نیستیم، رهاییم، به خود واگذارده ایم. پس این ثبات و دوام بر صراط کمتر از ماندن در خود صراط و بودن در صراط نیست. و یهدیک صراط مستقیم، پیامبر، همینطور که بر صراط مستقیم الهی تا الان اومدی، خدا کاری میکند که به سبب این فتح تا پایان این صراط عبودیت و این صراط مستقیم بر تو هموار و استوار و ثابت باشد. و یهدیک صراطا مستقیما، این سومین ویژگی، چهارمین ویژگی که به تو عنایت می شود از برکات این فتح. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خداوند به تو نصرت می دهد و یاری می کند تو را، نصر عزیز. کلمه نصر به معنای یاری دادن، اما نه هر یاری دادن. یک کسی می خواد از زمین بلند شه، شما دستش می گیرید بلندش می کنید، این نصر نیست. یک کسی یه مشکل اقتصادی دارد، شما این وامی بهش میدید، کمکی بهش میکنید، مشکلش رو حل میکنه، شما ناصرشید؟ نه، این نصر نیست، این چیه؟ این آونه، آونه، این تعاون معاونت آونه، این همان است که تعاونو علل بر و تقوا دارید کمک میدید. اما نصر میدونید کجاست؟ اون زمانی که یه مؤمن مقابل دشمنش ایستاده است، در حال زد و خورد و درگیری داره لطمه میخورد، شما با شهامت با رشادت سینه سپر میکنید مقابل این دشمن میایستید و از این مؤمن دفاع میکنید، از مملکت اسلامیتون دفاع میکنید، از آیین و دینتون در تقابل با دشمن دفاع میکنید. نام این نصرته. نصرت آن و یاری در ظرف تقابل و درگیری با دشمنان است. و ینصرک الله نصرن عزیزا، و به دنبال این خدا تو را اون چنان یاری می کند در قبال دشمنانت بعد از این فتح که دیگه هیچ مغلوبیت و شکستی پیامبر برای تو وجود نخواهد داشت. نصر عزیز، خود کلمه عزیز می دونید در اصل از صفات حضرت باری تعالی است دیگه، اختصاص به خدا هم دارد، از صفاتی که در مورد انسان‌ها به کار برد. ما ممکنه تقلبی بگیم عزیز، بعد بگیم ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور، سوره مبارکه یوسف بگیم عزیز، اما عزیز به معنای واقعی فقط یکی است، اونم خداست. چرا؟ چون عزیز یعنی آن غالبی که لا یفوت و هوشه، پیروزی که هیچ شکست ندارد، هیچی از دستش خارج نیست و همیشه کامیاب است، و این از آن خداست. ما هیچ مخلوقی نداریم الا این که شکست داره، ضعف داره، ولو انبیا و اولیا باشن. انک میت و انهم میتون، حداقلش اینه که در قبال مرگ هم زانو میزنیم دیگه. خدا به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اشاره میفهمد یا رسول الله شما میتید، دیگران هم میتن، این ضعف در وجود بشری و مخلوق بودن وجود دارد. فرمود و خدا تو را نصرت می‌دهد. نصر عزیز یعنی پیروزی که هیچ شکستی در اون دیده نمی‌شود. این هم چهارمین نکته‌ای که از برکات این فتح یا رسول الله خداوند بر شما ارزانی می‌کند. این تا اینجا. خب اون چه اشاره شد مربوط به شخص پیامبر، یعنی صیغه ها صیغه مفرد مذکر مخاطب است. فرمود لکه، لکه تکرار شد، عرض علیکه، یهدیکه، این کاف خطاب هی اومد، مشخص شد تمام این موارد خطاب خداوند مستقیم با پیامبر است. خب حالا سهم و بهره مؤمنین و مسلمانان همراه پیامبر چی شد؟ در اون صحنه، در ماجراهای بعد و ادامه این از حدیبیه تا فتح و پس از آن، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. چقدر لطیف است، خیلی زیباست آیه. خب به هر حال مسلمانان آمدند و با پیامبر به سوی مکه. عزیزان خیلی تلخ و ناگوار بود، دوستانی که مباحث رو پیگیری می کردید و بالاخره با هزاران امید اینها لبیک اللهم لبیک گفتن، اونم همراه با پیامبر. 400 خورده کیلومتر رو طی کردن با امید این که پا بگذارن درونه به اصطلاح حرم جانان. به این عشق و اشتیاق اومدن که شاهد کعبه رو در آغوش بگیرن و سالهاست ندیدن، رانده شدن، بیرونن، طرد شدن، تمنای دیدار کعبه رو داشتن، اونم در محضر پیامبر بیان وارد مسجد الحرام بشن. اما 20 کیلومتر مونده تا مکه سد کردن، بستن مقابلشون رو، سیف اللهشون اومد به اصطلاح، اونی که بعدها لقب سیف الله گرفت، خالد بن ولید اومد و مقابل رو سد کرد، پیش روی پیامبر ایستاد. اون خشونت ها عمل شد، درگیری ها عمل شد، به نظر بعضی از مسلمانان تحقیر شدن، یعنی اجازه ورود به اینها ندادن، اینا رو برگردوندن سر میز مذاکره نشاندن، صلح‌نامه انعقاد یافت. من گفتم خدمت عزیزان بندها رو بررسی کردیم، در واقع این بندهای صلح‌نامه حدیبیه یک به یک به سود مسلمانان بود، اما گاه اون ذکاوت لازم و اون دقتی که پیامبر داشتن خب نبود در دیگران که چگونه پیامبر اینها رو تنظیم کرد. اما در این حال مسلمانان دیدن که بسم الله الرحمن الرحیم برداشته شد، بسمک اللهم گزارده شد، کلمه رسول الله از این عهدنامه و صلح‌نامه برداشته شد توسط مشرکان و نام پیامبر اومد، و یه بندهایی که اینها نگران کننده بود براشون، یه
تأثری، یه حزنی به تعبیری بفرمایید، یه ضعفی در دل عده از مؤمنان و همراهان پیامبر ایجاد شد. یه خودباختگی، نکنه ما این بد شد، چی شد؟ مگر رسول خدا در مدینه به ما وعده نداده بود؟ لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. مگر این رؤیای حق پیامبر نبود که میریم و انشاءالله به زودی من و یارانم وارد مسجد الحرام خواهیم شد با چه وضعیتی؟ چی شد ما که داریم برمیگردیم مدینه؟ این پس خواب پیامبر چی شد؟ رؤیای پیامبر به کجا رسید؟ خب اینها یه مقداری به نوعی سستی در دل بعضی، یا بفرمایید یه ضعفی در دل مؤمنین ایجاد میکرد. اینها حاجت به تقویت دارن تا مراتب ایمانشون رشد بگیری. یه استراب اومده، یه تشویش اومده است و استهزار دارید عزیزان. در فضای من استدعا میکنم اینو خوب دقت کنید، این جمله رو. در فضای ناآرام درون جان و نفس انسان فرصت بیرونی رشد فراهم نمیشود. تا زمانی که روح متلاطمه و ناآرامه، اگر تمام دنیا هم آرام باشه، انسان یه قدم جلو نمیره، رشدی نداره. اما اگر درون انسان آرامش یافت، تسکین یافت، ولو تمام دنیا آشوب باشه، انسان رشد خودش رو ادامه میدهد. اونی که مهمه چیه؟ خلوت درونیه، آرامش درونیست. یه وقتی کسی بزرگی در تهران بود، حالا هوایی داشته، اهل معرفت بود، دارم نمیخوام اسم ببرم، میشناسن خیلی دوستان. بزرگی از دیار ما به من میفرمودن، خودشون فرمودن که من خواستم ببینم این واقعا کجای کار است این بزرگوار. رفتم ببینمش، رفتم و تو محل کارش، محیط کارش، دیدم خیلی نه سر از پا میشناسه، خیلی شلوغ اینجا، اوضای دیگه ایه. با خودم فکر کردم که چطور میشه کسی اهل معرفت و عرفان باشد و به حالاتی دست پیدا کنه تو این احوال و اوضاع و تو این شرایط محیطی که من دارم میبینم. همزمان با این فکری که من داشتم، اون بزرگوار رسید به من. اون کاری که من میخواستم میخواست برای من انجام بده. یه نگاهی به صورت من کرد، دست گذاشت رو شونه من، گفت عزیز من، نیاز نیست اطرافت خلوت باشه، با دلت خلوت باشه و شلوغ نباشه. دلت شلوغ نباشه ولو اطرافت شلوغ باشه. اگر آرامش در جان آمد، همه ناآرامی های بیرون رو هم ما چه میکنیم؟ پاسخگو هستیم. مشکلی پیش نمیاد، سیر کمالی خودمون رو در وادی فضیلت و معرفت طی میکنیم. اما اگر درون ناآرام باشه، مثل این میز ناآرامیه که تکان میخوره، نمیشه یکی روش گذاشت. وقتی این دل مضطرب، ناآرام، متلاطمه، چیزی قرار نمیگیره، تکاملی پیدا نمی کند، تزایدی ندارد. خب این دل با چی آرام میشه؟ این جان انسان با چه چیزی از استراب در میاد؟ با پول در میاد؟ آیا ثروت میتونه آرامش درونی به انسان بده؟ ممکنه با ثروت شما چیزهایی رو در بیرون برای خودتون آرام کنید، بسازید، ویلا، محیط، شرایط، همه چی رو آماده کنید، اما وقتی نشستید وسط این ثروتتون و این دل آرام نیست، با هزاران هزار حساب‌های بانکی و سرمایه‌های کذایی و کلان، این دل آرام نمی‌گیرد. آیا با مقام و منصب و جاه، پست، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، میشه این آرامش رو به این دل داد؟ نه، خدا می‌دونه نمیشه. اینها آرامش نمیاره برای انسان. اینها امنیت نمیاره از درون برای دل، برای جان. آیا با تطمیع شهوات، رسیدن به شهوات، این آرامش برای انسان میاد یا نه؟ آزمندی بیشتر میشه در وجود ما دیگه. همه تون حفظید، فقط یه چیز هست که این جان، یه عامله که این جان و روح انسان رو آرامش میبخشد و اون نیست مگر دست توانمنده حضرت بالی تعالی که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آرامش و قرار و تسکین به ید الله تبارک و تعالی است. این ایمان عزیزان، ایمان عطیه الهی است که دل و جان انسان را آرامش می‌بخشد و بس. با ایمان و دست قراری که خدا بر دل می‌گذارد، که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذارده است، دست خود را از سر من بر مدار، بی قرارم، بی قرارم، بی قرار. اگر این دست الهی بر دل و سینه بیاید و این آرامش تو وجود و انسان آمد، بعد دیگه حالا هرچی میخواد پیش رو بیاد، هر ناآرامی رو انسان در بیرون، هر داغی، هر بلایی، هر رنجی هم که باشد، باز میگوید در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. هر ناآرامی با این آرامش درونی، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، سنگ خارا هم چی میشه؟ موم میشه. با این آرامش باید این دل را آبادان کرد، باید کاری کرد که اون امان بیاد، اون قرار بیاد. و این نمیاد مگر با ایمان. اصلا معنای دوم کلمه ایمان، ایمان یه معناش یعنی تصدیق، باور، معنای دومش چیه؟ یعنی امان، یعنی امنیت، یعنی آرامش. المؤمن نام خداوند است، یعنی امانده، آرامشده، تسکینده. با این تشویش هایی که مؤمنین پیدا کردن مناسبت نداره در مسیر وظائف سنگینی که اینها دارن، چه اون روز همراه پیامبر، چه امروز، چه هر روز. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اوست که فرو فرستاد سکینه، تسکین و آرامش را در قلبهای مؤمنین. این مطالبی که هستیم ببینید از خودهای جای آرامش کجاست؟ زندگی بیرونی مادی من نیست، قلب منه. اگر جان و روح من آرام شد، من خودم بلدم زندگی ما آرام کنم. اما اگر این دل ناآرام بود، هیچ کارش نمیشه کرد. این دل ناآرام، این دل پریشان، این روح مضطرب، تو هر محیط آرامی هم که بگذاریدش، باز این تو دنیای تلاطم خودشه، این باز تو دنیای تلاطم خودش. فرمود او فرستاد، اوست که فرستاد سکینه و آرامش رو بر قلوب مؤمنین، لیزداد و ایمان مع ایمانه. خب این سکینه و آرامش وقتی میاد نتیجهش چی میشه؟ همینی که عرض کردم. تا زمانی که انسان اون آرامش و امنیت معنوی درونی رو پیدا نکند، تزاید و رشد ایمانی نخواهد داشت. لیزداد و ایمان مع ایمانه. خداوند چنین لطفی کرد تا زیادت شود و فزون شود ایمان بر ایمان مؤمنین. اینجا یه نکته داخل پرانتزی رو بگم، همینجا که نشسته بودم قبل از بحث خطور به ذهن میکرد این نکته، تأمل میکردم رو آیه بحث امروزمون، به ذهن میومد که چقدر زیباست این نکته، حال روز همه ما رو شادمان میکنه این نکته. و اون اینه که خداوند سکینه رو بر دل مؤمنین میفرستد تا اینها ایمانشون افسوده بشه. نیاز نیست که اینا متکامل در ایمان باشن تا خدا سکینه به دلشون بفرستد. به دلهای ناتمام و خامی هم که به تکامل ایمانی نرسیده اند هم خدا سکینه خودش رو فرو میفرستد. نیاز نیست سلمان و ابوذر باشن، نه، حتی اگر ناتمام در ایمان هم باشند، خداوند سکینه خودش رو میفرستد تا تمام در ایمان بشوند، تا تزاید در ایمان پیدا کنند. اینم بشارته، اینم نویده. فرمود تا آن که لیزداد و ایمانم مع ایمانهم. نکته خیلی مهمی است، تا آن که زیادت در ایمان پیدا کنند. از نکات بسیار مهمی که در قرآن میبینیم همین است. ایمان مقوله ای نیست که تابع منطق ارسطویی باشد، به تعبیر اهل منطق صفر و یک نیست ایمان. ایمان منطق صفر و یکی نیست، منطق فازی است به تعبیر امروزی ها. یعنی ایمان مقوله به تشکیکه، یعنی ایمان یه چیزی نیست که بگیم آقا تو مؤمنی تو مؤمن نیستی، تو ایمان داری یا تو ایمان نداری. ایمان نصابش تزایدی است، یعنی این نیست که بگیم آقا این دیگه الان شد ایمان تمام ایمان. ایمان مقوله ایست که زیادت دارد، کاستی داره، افزایش پیدا میکنه، نقصان پیدا میکند. یه چنین چیزیست ایمان. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی نام خدا رو میشنوند، دلهای اینها وجل پیدا میکنند، جلا پیدا میکنند، علاوت میابد در وجودشون. و وقتی آیات خدا رو میشنوند، تلاوت میشه برشون، اینا ایمانشون تزاید پیدا میکنند. پس ایمان یه چیزیست در قرآن که چیه؟ زیادی پیدا میکنه و باید این چنین باشد. اگر کسی در ایمان در جا بزنه وا خسرانا، بگه آقا دیگه ما که به حمدالله به ناموس مردم کاری نداریم، مال مردم که نمیخوریم، نمازمونم که میخوانیم، دیگه چه میخوایم دیگه بالاخره؟ نه نمیشه، این منطق درست نیست. در ایمان انسان نمیتونه در جا بزنه، باید آدمی در وادی ایمان متکامل باشد. نباید ایمان امروزش مثل ایمان دیروزش باشه، باید بیاد جلو قدم برداره، رشد پیدا کنه در وادی ایمان. از تفاسیر همون آیه‌ای که خدمتتون خواندم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یه معنای دومش اینه، کسانی که ایمان آوردید خیلی خوبن، الحمدلله، اما بیفزایید به ایمانتون، نکنه متوقف در ایمان باشید، بگید ما بس هست دیگه، الحمدلله به جایی رسیدیم. کجا رسیدید شما؟ رفتن یاران چابک سواران، نگاه کنید ببینید پیش روی شما کجاست. تو فروغ حکمت این حدیث من نوشتم، خیلی زیباست، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن ولو روایت از استعسکری نقل میشه در خیلی از منابع هست، که همیشه در مسائل مادی زندگی بدون خودتون نگاه کنید. در مسائل اقتصادیتون وقتی نگاه می به بالا دست ها، وقتی نگاه میکنید از جهت مالی، میگید خونه ما 100 متر، خونه فلانی که 1000 متره. بعد وقتی فلانی رو میبینید دو حالت بهتون دست میده، یا احساس کوچکی در قبالش میکنید یا کینه. در مسائل اقتصادی به اونی که خونش 50 متره نگاه کنید، نه اون 1000 متری. بعد وقتی اینطور باشه به نسبت به او چه احساسی پیدا میکنید؟ احساس محبت، دوست دارید یه جوری بهش کمک کنید، لطف کنید. نتیجه دلهای در جامعه به هم نزدیک میشه، از هم دور نمیشه. اما در مسائل معنوی به کی نگاه کنید؟ به بالا دستی ها، به اونهایی که جلوتر از شما. نکنه در مسائل معنوی نگاه کنید بگید بابا ببین تو روزنامه هاشون داره آدم کشته، من که آدم نکشتم پس من خیلی خوبم. این ببین جانی کانگستر، ما که این کارا رو نکردیم. نه این نیست. در مسائل معنوی به کسانی که بالاتر از شما نگاه کنید. وقتی اینها رو میبینید بعد میگید بابا اینها هم انسانن مثل من، اینها هم شهوت دارن مثل من، اینها هم جوانی دارن مثل من. خب اینا چیکار کردن که به اینجا رسیدن؟ خب چرا من نکنم؟ ایجاد چی میشه برای شما؟ انگیزه، ایجاد امید. هستن این افراد؟ بله. تو این جوامع میشه اینطور زندگی کرد، میشه اینطور رشد کرد، میشه به اینجا رسید. آدمی رو رشد میدهد و تزاید میدهد. مؤمن این حالت رو باید داشته باشه، باید در حال فزونی و زیادی در ایمان باشد. فرمود خداوند سکینه و آرامش رو بر دلهای مؤمنین فرو فرستاد تا آن که لیزداد و ایمان مع ایمانهم. و برای خداوند این چیزی که نیست، ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. تمام ابزار این کار برای خدا فراهم است. خدا این سکینه رو به شیوه های مختلف میتواند این آرامش رو بر دل مؤمنین بفرستد، چون از آن خداست جنود آسمان ها و زمین. جنود یعنی چی؟ جمع جند. جند به نیروهای قدرتمند میگن، از ماده ارزان جند. این کلنگ رو میزنید نیش کلنگ بر میگرده، زمین کنده نمیشه، به این میگن ارزان جند، یعنی زمین صلبه. جند یعنی نیروی پرسلابت، لذا به نظامی میگن جندی، چون در نظامیگری چی باید باشه؟ باید سلابت باشه، اقتدار باشه. در شدا و علن کفار رحما و بینهم، باید اون سلابت در جای خودش در روحیه نظامیگری وجود داشته باشه، نه رخوت و سستی. از آن خداست جنود آسمان ها و زمین. خداوند اقتدار آسمان و زمین، ابزار تمام آسمان و زمین، نیروهایی که در مجموعه هستیست همه از آن خداست در اختیار این است. یه ذره پتیله رو میاره بالا خدا، یک کمی آتش گداخته تر میشه، یک کمی دود میکنه، بعد آقا 15 روز تمام فرودگاه اروپا تعطیل میشه. بعد میگن آقا این مبلغ شد خسارت مالی شرکت های هواپیمایی. حالا اگه یکم پتیله رو بالاتر بیاره، یکم دودش رو بیشتر کنه، یکم گدازه هاش رو بیشتر کنه، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اون 15 روز میشه 150 روز. خب بعد چی میشه اگه یکم بالاتر بیاره؟ ولی لا ایچ، این جنود سماوات و ارض نیست، این یه آتش فشان کوچیک تو ایسلنده، خیلی هم کوچیک، محدودش زیادم نیست. این آتش فشان رو نمیدونم، اونچنان هم نیست که بزرگترین آتش فشان باشه. و این آتش فشان یک قطعه کوچکی از یک کره خرد و کوچک هست در این کره زمین، که این کره زمین با تمام یال و کوپالش باز یکی از این نهتا تو این سولار سیستم و منظومه شمسی است. خود این منظومه شمسی یکی از ده ها میلیون منظومه است در کهکشان راه کشیری، که خود کهکشان یکی از ده ها میلیون کهکشان در عالم کیهان است. ولله جنود و السماوات و الارض. اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبا، اشارتی کند. فرمود از آن اوز جنود آسمان ها و زمین. البته همیشه وقتی قدرت میاد، اینو توجه فرمایید، همیشه قدرت وقتی میاد تو عرف دیپلماسی و سیاسی دنیای امروز سعی میکنن قدرت رو مهار کنن به یه چیزی. اگر قدرت مطلق باشه، رها بشه، هیچ حد و حصری نداشته باشه، این به استبداد کشیده میشه، مشکلات بعدی ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میشه. اما وقتی فرمود ولله جنود و السماوات و الارض، این اقتدار رو خدا دارد، سریع فرمود و کان الله علیما حکیما. اما خداوند این قدرت خودش رو بر اساس چی به کار میبندد؟ بر اساس علم و حکمت. هنگامی که علم و حکمت اومد مهار قدرت شد، دیگه کار تمام است. اگر علم آمد، اگر حکمت آمد، اگر ایمان آمد، شما هیچ نگران و باکی از تجمع قدرت نداشته باشید، چون مهار می شود برای قدرت این علم و این حکمت. فرمود و کان الله علیما حکیما. خداوند می دونه چگونه به قلب چه کسی با چه شرایطی این آرامش رو بفرستد و این حمایت خودش رو نسبت به مؤمنین اعمال بفرماید. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. باز فرمود لیدخل، خداوند این قرار رو ایجاد کرد در دلها، این آرامش آمد برای یاران پیامبر. البته عرض کردم آیه کلیش در هر عصر و زمانی این سکینه رو خدا بر دلها جاری میکنه، حالا به مستاق شأن نزول. لیدخله، این باز برمیگرده به اون لام اول. سهم خود پیامبر اون چهار ویژگی بود از فتح، از برکات این فتح، این که خدا سکینه و آرامش رو بر دلها قرار داد تا آن که مؤمنان، تا آن که خدا وارد کند مؤمنین و مؤمنات را جنات تجری من تحت الانهار. استعذار دارید، اینو دوستان جوان من همیشه سوال میکنن، در قرآن ما نیاز به صیغه مؤنث آوردن نداریم. یا ایها الذین آمنو کافی است، نیاز نیست که خداوند هم صیغه مذکر بگه و مؤنث بگه. تمام سیغی که سیغه هایی که در قرآن به کار برده میشه، افعالی که به کار برده میشه، عمدتاً مذکرن به دلیل تقلیب، چون قاعده تقلیب در کلام عرب. مثل خیلی از زبان های دنیا وقتی شما دارید صحبت میکنید با سیغه نرم و هنجار، نیاز به مذکر و مؤنث گفتن نیست. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینو چی معنا میکنیم؟ میگیم مردانی که ایمان آوردن و مردانی که عمل صالح انجام دادن، این چنین اون چنان. یا میگید انسان‌هایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. این انسان مذکر و مؤنث نداره، ولو اینکه قالب صیغه صیغه چیست؟ مذکره. این روش قرآن است، روش ادبیات عربه دیگه. پس همین نیاز به مؤنث گفتن نیست. اما بعضی جاها یه حساسیت‌هایی وجود داره که خدا در عین اینکه با صیغه مذکر مطلب رسانده شد، اما یه صیغه مؤنث هم می‌گذاره کنارش به دلیل حساسیت، که نکنه توهمی پیش بیاد در ذهن، نکنه غروری بگیرد جماعتی رو، نکنه در ذهن زنان یک گمان باطلی بیاد و کاستی حس کنن تو وجودشون. لذا جا داره خدا یه جا بگوید ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و صادقین و صادقات و صائمین و صائمات، بگوید تا و الحافظین و الحافظات و ذاکرین الله کفیلا و ذاکرات. ده تا صیغه بیاد، یکی مذکر یکی مؤنث، سوره مبارکه احزاب از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا. ده تا گام رو تا اوج کمال خدا در این سوره پا به پا شانه به شانه برای مرد و زن مطرح کنن، که تو همه جای قرآن بدونید همینه، فرقی نمی کنه. پس اگر جایی مذکر و مؤنث می آید برای زدودن توهمات، اینجا خدا سکینه رو می فرسته، آرامش میاد، نکنه که اینها گمان کنن که مثلا این امتیازات اختصاص به اختصاص به مردان دارد. نه نه، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، فرقی نمی کند، یکسان است. این امتیازات انسانی است، بشری است، مذکر و مؤنث ندارد. تا آن که خدا وارد کند مؤمنین و مؤمنات را در جناتی که تجری من تحت الانهار، در بساطینی که نهایت شادابی، تراوت و زیبایی را دارند و تمام محیط امن و آرامش و آسایش رو و لذت رو خدا برای مؤمنین و مؤمنات فراهم می کند. اونم خالدین فیها، چون همیشه مشاهده می فرماییم این اطمینان رو خدا بود به ما بده. بالاخره ما تو دنیا همیشه این استراب رو داریم عزیزان. شروع کردیم، این روز سوم مجلس شد، 7 روز دیگه از این مجلس ما، 6 روز دیگه از این مجلس ما، میگیم مثلا دهه فاطمیه تموم شد. خب نشستیم، بالاخره بهانه‌ای بود که سوره مبارکه فتح رو خدمت دوستان عزیز بگیم، تموم میشه. باز آقای انصاری برمیگرده به شهر و دیارش، کلاسش، درسش. فاطمیه دیگری باشد، عمری باشد، بقایی باشد، دوامی باشد، سفری دست دهد یا ندهد، این قصه تمام فرصت‌های زندگی ماست. میاد و تا 1 2 3 میشموری چی میشه؟ تموم میشه. این حالت همه زندگی ماست، همیشه زندگی ماست. توجه دارید؟ لذا خداوند این قرار و اطمینان رو به ما میده که این مزاج دنیای امروز شماست، در جهان بعدی این 1 2 3 وجود نداره. خالدین فیها، خالدین فیها، پایدار، جاودان و باقی در تمام نعمتهایی که در اون سرا خدا به شما ارزانی میدهد، عنایت میکنند. خب بعد برای ورود به این بهشت، به این مقامات، ممکنه یه موانعی هم داشته باشند. بالاخره مؤمنین یک مشکلاتی، لغزشهایی، آسیبهایی هم در وجودشون بوده است. نکنه اینها مانع بشه برای ورودشون. و یکفر عنهم سیئاتهم، خداوند اگه لغزش هایی هم داشتند اینها تکفیر می کند. خیلی بشارت اینها. تکفیر یعنی چی؟ کفره به معنای پوشاندن است. کفر را که میگیم کفر، چون می پوشاند، چون عقیده حق را می پوشاند. کافر بزا میشه کافر. و خداوند تکفیر می کند سیئات این مؤمنین رو و می پوشاند، اینا رو محو می کند ذات باری تعالی به برکت اعمال شایسته و تزایدشون در ایمان. این نقل نقیصه ها و کاستی های جزئی که دارند اینا رو از میان می برد. این تشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما قول بدید اون رؤوس گناهانی را که خدا میگوید به کناری بگذارید، خدا کمکتون میکند در این گناهان دغدغش های کوچکتون، کمکتون میکند، تکفیر میکند، نمیگذارد اینها مانع ورودتون به عنایات الهی و بهشت باشد. فرمود و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. آخرین سخن من، توجه فرمایید. فرمود این عنایات شد به تو پیامبر، این عنایت به مؤمنین شد، دلها آرام و جانها قرار گرفت، شرایط برای تزاید ایمان پیش آمد، انتهای اون دست یافتن به مقامات امن، جنات تجری من تحت الانهار. بعد قرآن میگه آی مردم بدونید، این اشاره به کجاست؟ به این دخول در جنت، به این رسیدن به این پایداری که نتیجه تزاید ایمانه و رشد در ایمان است و استفاده و بهره برداری از سکینه الهی است. میفهمد این فوز عظیم است. فوز یعنی چی؟ از ظفر و بالمطلوب مع السلامه. ظفر به مطلوب یعنی به مقصد اصلی رسیدن. فائز شما میگید دیگه کامیاب، رستگار، موفق. خداوند میفهمد بدونید پیروزی، فوز، کامیابی عظیم، خدای عظیم داره این رو میگه، کامیابی عظیم اینه. اشتباه نکنید، گمان نکنید که کامتون در جای دیگری تأمین میشه. نه، اگر مسیر زندگی دنیای شما اونچنان بود که شما رو به این فوز رسوند، به این مقام رسوند، حالا فائزید، حالا کامیابید، حالا پیروزید. ولا باختید قمار زندگی رو، ولا بازنده تو این بازی زندگی. اگر به شیوه زندگی شما هدایت شد و انتهای اون چنین جایگاهی بود، این فوز است عند الله، اونم فوز عظیم. ولا خسران است، اونم خسران مبین. و الا خسران است و اونم خسران مبین است و پناه به خدا میبریم. تو انشاءالله ادامه آیات رو محضر مبارک عزیزان فردا بازگو خواهیم.